صفحه 320. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 19. دو جریان متفاوت فکری در حوزه فلسفی اصفهان. کسانی که با فرهنگ اسلامی آشنایی دارند به خوبی می‌دانند که تفسیر معنوی قرآن و توجه به باطن این مصحف شریف یک منشأ مهم و اساسی برای تأملات فلسفی به شمار می‌آید. اغراق نیست اگر ادعا شود که تفسیر تأویلی قرآن به هیچ وجه نمی‌تواند از نوعی تأمل فلسفی منفک و جدا بوده باشد. این مسئله نیز مسلم است که تفسیر تأویلی قرآن و توجه به اعماق و پرده‌های باطنی این کتاب مقدس در روایات و احادیثی که از ائمه اطهار علیهم السلام رسیده است ریشه دارد. به این ترتیب میتوان گفت تأملات فلسفی در جهان اسلام چه در دایره تجربیات معنوی و چه در حوزه حکمت نظری با روایاتی که از ائمه معصومین رسیده است اتصالی وثیق و ارتباطی عمیق دارد. با مراجعه به آثار عرفا و کتب حکمای الهی به آسانی میتوان دریافت که توجه به برخی از روایات تا چه اندازه در سیر اندیشه و تأملات فلسفی این اندیشمندان اثر داشته است. غافل ماندن از این حقیقت تاریخی است که موجب شده بسیاری از اشخاص به خصوص شرق شناسان مرتکب اشتباه شوند و تاریخ را تحریف کنند. مهمترین اشتباه این افراد این است که گفتند جریان فکر فلسفی با مرگ ابن رشد در سال 595 هجری پایان یافت و پرونده تأملات فلسفی در جهان اسلام برای همیشه بسته شد. این افراد معتقدند هنگامی که در پایان قرن ششم هجری جنازه ابن رشد به خاک سپرده شد، فلسفه اسلامی نیز به گور تاریخ پیوست و چشمه اندیشه برای همیشه در این دیار خشکید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مهمیه. حالا این مطلب آخر اول بگم تا بعد بریم سر تأویل. خب شکی نیست که در طول 14 قرن قرآن کریم کتاب آسمانی مسلمانانه و میخونن مردم، میفهمن، تفسیر مینویسن، توهم الان میخونن، همیشه میخوندن و توجه میکنن و تفاسیری هم مینویسن. خب قرآن یه ظاهری داره یه باطن، شک هر کتابی شاید، ولی به ویژه قرآن چون کتاب آسمانیه هم ظاهر داره و هم باطن. روایات ما هم این مطلب رو تایید کرده که قرآن ظاهر و باطن داره و اینم نه یه باطن ولی بطنا تو روایت داره الا سبعین ابطن تا 70 بطن، روایت از معصومه، نه یه بطن بلکه بطنش هم بطن، باطنش باطن، باطنش باطن تا 70. نمیشه نداشته باشه، چون اگه ما بخوایم به ظاهر اکتفا کنیم دوچار مشکل میشه در بعضی از مسائل، نه در همه جا، در بعضی. مثلا این آیه شریفه در قرآنه، این آیه که حالا میخوام بخونم، ان الله علل عرش استوا. ترجمه این آیه نگه خداوند بر عرش استوا، این مستولیه یا خابیده یا استیلا داره. عرش یعنی تخت، در عربی کلمه عرش یعنی تخت، خدا رو تخت استوا داره. خب اگه ما این ظاهر رو معنی کنیم معنیش چه؟ یه تخت باید باشه و خدای نکرده جسمانیت خدا لازم میاد. وقت میتونیم بگیم خدا جسمه؟ میتونیم بگیم؟ کی میتونه بگه؟ وقت خدا رو تخته؟ کی میتونه این رو بگه؟ این ظاهر قرآن؟ حالا اگه ما در حد ظاهر بمونیم چه کار باید بکنیم؟ نظام فکری توحیدی به هم میخورد. چکار باید کنیم؟ به ضروره تعبیر کنیم. عرش یعنی چه؟ استوا یعنی چه؟ اینا رو باید بفهم. استوا یعنی استیلا، احاطه. عرش یعنی ارتفاع، یعنی خدا از همه بزرگتره، از همه بالاتره. اینا تعبیله. با کسی ظاهری باشه عرش، لغت در لغت ما رو عرش یعنی تخت، خدا رو تخت، این معنی نداره که. مثال بزنم و خیلی آیات دیگه از این قبیل که پس ناچار ما باید تأویل داشته باشیم. تأویل یعنی از ظاهر به باطن رفتن، تأویل یعنی از ظاهر به باطن رفتن. حالا که این حرف بس پیش اومد اجازه بدین یکقدر بیشتر توضیح بدم از اون چی در کتابه. کلمه تأویل یعنی چی؟ باریکالله. کلمه تعبیر از اول و اول میاد، اول 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 تعبیر از یه ماده، یعنی به اول برگرداندن. اول کجاست؟ اول کجاست؟ بگیم این اول کجاست؟ اول هستی کجاست؟ اول همه میگن اول، هم بچه ها میگن اول، اما اول کجاست؟ اول اول زمان کجاست؟ زمان اول داره نه؟ امروز دوشنبه است، دیروز یک شنبه بود، فردا سه شنبه، دیروز یک شنبه، شنبه هم طور برو، ای برو به عقب، ببین به کجا میرسی، برگرد به عقب در تاریخ، ببین به کجا میرسی. اول تاریخ کجاست؟ اول تاریخ نه، اول زمان. اول تاریخ میگه اولین حادثه آفرینش حضرت آدم، پیدایش کره زمین، حالا امروز میگن بیگ بنگ، بیگ بنگ، انفجار بزرگ، اینا رو میگن دیگه، بعدم نیست، خب علمیه دیگه. حالا انفجار بزرگ اوله، میگن امروزی ها طرفداران، حالا انفجار بزرگ اول بود، وقت خود این چی منفجر شد؟ اون که منفجر شد چی بود؟ وقت در زمان منفجر شد، در لازمان. این انفجار در زمان رخ داد یا در بی زمانی؟ وقت اون زمان کجا بود؟ اول کجاست؟ تعویل یعنی رفتن به اول، یعنی رفتن به اول. اول کجا؟ ای بگین، من رو بازیم بحث نمیخوام بشم، اول کجاست؟ خیلی سخت. اینکه در روایات از قرآن باطن داره، باطنش باز باطن داره، همطوری باطن باطن، و ما یعلم و تعویله الا الله. حالا این آیرم دو جور خونده شده، و ما یعلم و تعویله الا الله و راسخون فی العلم. بعضی میخونن خدا و راسخون در علم، یعنی اونو که حکیمند و عالمند میدونن. بعضی میگن نه، اینجا وقف میکنن، و ما یعلم و تعویله الا الله، وقف، فقط خدا تعویل میدونن، وقف و راسخون عطف نمیدونن. میگن اونو که راسخ در علم، میگن خدای هر چی تو بگی ما قبول داریم. دو جور قرائت شده، همین آیه دو جور قرائت. بعضی میگن و ما یعلم و تعویله الا الله و راسخون، یعنی خدا و راسخون میدونن تعویل، یه معنیش. بعضی هم میگن نه، و ما یعلم و تعویله فقط خدا، وقت و راسخون یقولون کلون من عند الله. راسخون میگن خدا هر چی تو بگی. حالا هر جور شما قرائت میکنه، این اختیار با شماست، هر دو جور قرائت شده. خب این معنی تعویله که خیلی انصافا سخته و بدون حکمت نمیشه. حالا بحثی که ما اینجا کردیم چه نتیجه خواستیم بگیریم؟ کسی که بخواد تعویل کنه، هم معنی اول رو بفهمه، اینه با تجربه حسی میشه فهمید یا با عقل فلسفی؟ تجربه حسی یه چیز بهش بده، تجربه تو آزمایشگاه، این تلسکوپه، این میکروسکوپه داری میبینه، خوبه، خیلی هم خوبه. اما اول اول چیه؟ اول اول که میگم اول، نخستین کجاست؟ اصلا باطن یعنی چی از نظر علم؟ علم جدید، فیزیولوژی، فیزیک، شیمی، وقتی بگی باطن چی میفهمه؟ یه شیمیست، یک فیزیسیان از کلمه باطن چی میفهمه؟ علمی ها، نه دینی ها. ممکن دینی باشی بگی آره، یه فیزیسیان مسیحی مسلمان بگی باطن، میگه همین حرفو که ما میزنیم اینجا، اون میگه. فقط تو فیزیک بخواد بگه باطن چی میگه؟ تو شیمیست بگه باطن چی میگه؟ ها؟ همینه که داری میبینه؟ اصلا کلمه باطن جز با فکر فلسفی میشه فهمی؟ با عقل باطن میشه تو آزمایشگاه دید؟ ها؟ تو آزمایشگاه باطن میبینی؟ چیکار کنی؟ در حس و تجربه موندن همه چیز فهمیدنه؟ یا نه؟ حالا یک نقاشی نمیدونم دفخند جوکون مثلا پیکاسو، اینا که نقاشی های بزرگ هستن دیگه، ها؟ یه تابلوهای قشنگ در عالم نداریم؟ بهترین تابلو نقاشی در دنیا چیه که زیباترینه؟ حالا هست. خب شما خیلی چیز تو این تابلو زیبا میبینی و مسحور میشه اصلا. اما یه آدمی که تجربی و پوزیتیویسته میگه این میلیاردها ذره رنگه، رنگ آمیزی دیگه، میلیاردها ذره رنگ جمع شده این درست. یه آدم خوشگل، حضرت یوسف علیه السلام خوشگله دیگه، حضرت یوسف خوشگل بوده، حالا هم خوشگل هست. یه آدم خوشگل پیدا کنید، خب تو قیافش کنیم خیلی چیزا دیده میشه، خوشگله دیگه. حالا به تجربه گرا و پوزیتیویست بگو که این خوشگله یعنی چه. میگه میلیاردها سلول جمع شدن و هم درست شد. قیافه خوشگل از چی تشکیل شده خانم دکتر؟ از سلول ها؟ ها؟ از چی؟ نه علم چی میگه؟ علم چی میگه؟ سلول. حالا همه این خوشگله صفتون چند میلیارد سلول بوده؟ حالا چند میلیارد سلول جمع کن بینیم خوشگله در میاد یا نه؟ شما جمع کنید چند میلیارد سلول با هم جمع کنید با هم بچینید، خوشگلی در میاد؟ خوشگلی از کجا میاد؟ یا حضرت آب خوشگلی یعنی چی؟ همه تونم خوشگلی دوست داریم، دوست ندارید؟ والا دوست داریم خوشگلی. خب حالا خوشگلی که خوشگلی، حالا ملاحت چیه؟ نمکین بودن یا حضرت آب با نمکه. حالا با نمک بودن با خوشگل بودن چه فرق داره؟ فرق داره یکیه. حالا با نمک زیباتره یا خوشگل زیباتره؟ این با نمک چیه؟ توضیح کنیم اینو، مخاطب تفسیرش کن. جمع سلول ها، جمع سلول ها، ترکیب سلول هاست. حالا همین هاست دیگه، متافیزیک یعنی همینا، باطن یعنی همینا. ببین چقدر عرفای ما قشنگ حرف زدن و ما توجه نمی کنیم. یه شعر از شبستری براتون بخونم. ملاحت از جهان بیمثالی در آمد همچو رند لاعبالی. ملاحت از جهان بیمثالی در آمد همچو رند لاعبالی. به شهرستان نیکوی علم زد و بعد چی دیگه میگه؟ همه عالم به هم زد. حالا از کجا میاد نمیدونم، میاد دیگه. من نمیدونم از کدوم مکان میاد ملاحت. حالا ملاحت از کجا میاد خدا میدونه، حالا میاد، میاد یه آدم ملیح میشه، ملاحت پیدا میکنه. آره. اینا یه مسائلیست که اینجا همین بحث داریم میکنیم که باطن و تفکر به باطن و تفکیک ظاهر و باطن، که ظاهر ظاهر، باطن باطنه، ظاهر باطن دارد، فاصله بین ظاهر و باطن و این مقولات و تمام مباحثی از این جوهر و عرض، عرض جوهر، ثابت متحرک و همه اینا، اینا مباحث عقلیست و فلسفی. فلسفه نباشه جوهر معنی نداره. هرچه هست همینی که من میبینم. آزمایشگاه باید ببینه، میگه من میبینم. جوهر کو؟ جوهر کسی نمیتونه ببینه. اون چی میبینی؟ طول و عرض و رنگه. شما اون چی که میبینی طول و عرض داره، امتداد داره، رنگ هم داره، رنگ داره، طول و عرض داره، دیده میشه. اما جوهر کو؟ نمیبینی که. اینا هم هست. باطن کو؟ نمیبینی که. اینا عقله. و بررسی و جدا کردن جوهر از عرض، ثابت از متحرک، ظاهر از باطن و باطن از باطن باطن، اینو کار عقل و استدلاله و این اسمش فلسفه. فلسفه هم کار رو میکنه. اینه که میگم فلسفه چی کار ازش میاد، یعنی حرفا رو گوش بدن. فلسفه این کار رو میکنه. فلسفه کارش همین هاست. جوهر رو از عرض، ثابت از متحرک، ظاهر از باطن، عقل رو از حس تفکیک میکنه. این عقل، این حسه، این خیاله، این ظاهر، این باطنه. اینه کار فلسفه. علم کار به این کار نداره. علم فقط آزمایش میکنه و تجربه داره میبینه تو آزمایشگاه، تلسکوپ باشه حالا یا میکروسکوپ. با اینم غیر از اینم کار نداره، غیر از اینم قبول نمیکنه. میگه باید من در میکروسکوپ ببینم یا در تلسکوپ. اینا مسائلی است که اینا که میگن فلسفه چی کار ازش میاد، اینا رو گوش بدن تو بگم. فلسفه این کار رو میکنه، توضیح میده ظاهر با باطن چه فرقی داره، باطن یعنی چی، جوهر یعنی چی، عرض یعنی چی؟ این رو توضیح می. آغاز زمان کجاست؟ این بحثاییست که تو فلسفه مطرح میشه. این خلاصه این پاراگرافی بود که جناب عالی خوندی.
استاد فرمودین که شخص شناسان گفتن با مرگ ابن رشد فلسفه در جهان اسلام پایان
پیدا کرد. بسیار. این فلسفه خب اسلام که اسلامه، اسلام دینه، دین که فلسفه نیست، دین دین خداست. این حرف دیگه است. خب همه مسلمان ها به دین الهی، به دین اسلام باور کردند و اعتقاد دارند، قبول کردند، درست. خوبه. فلسفه قبل از اسلام هم بوده، در همین ایران ما فلسفه بوده، در یونان باستان بوده، ارسطو، افلاطون، هراکلیتوس، پارمنیدس، اینا 3000 سال تا 4000 سال در یونان بودن، یونانیان. در ایران هم بوده متاسفانه، به یه دلایلی که حالا اینجا جاش نیست بگم، نخواستن حاکمای ایران رو اسمشون ها ثبت زد. دشمن داشته. ایران دشمن داشته. دو گروه با ایرانی ها دشمن بودن. یکی غربی ها. غرب مغرب زمین. اون یکم بگم یا نه؟ با غرب یه نقطه فرق داره. اینا خواستن دیگن که در ایران چی نبود. حالا چند تا اسم فقط مونده، البته خود بوزرج و مهر حکیم ایرانی، خود زردشت، حالا پیغمبر نباشه حکیم که بوده، یه فیلسوف ایران، در حد یه فیلسوف که میشه قبولش کرد، با پیغمبرش من کار ندارم، فیلسوف ایرانی. حالا دیگران مزدک، مانی، خود مانی، حالا هر که بوده، بالاخره متفکر بوده، من به پیغمبرش اصلا کار ندارم، حالا ادعای نبوت کردم، متفکر بوده، مزدک، مانی، اینا ایرانی بودن. خود بعضی از غربی های منصف نوشتن که افلاطون مدتی تو ایران اومده اینجا درس خوند و رفته یونان. اینا را نادیده میگیرن، همون دو گروه که گفتم نادیده میگیرن. پس در ایران فلسفه بوده قبل از اسلام، حکیم داشتیم، چندتاشو اسمشو بردم، خیلیشون هم اسمشون ناپدید شد، تاریخ نیامد. یکی از همونا که تا بعد از اسلام زنده بود خود سلمانه. سلمان عوام بود یا حکیم بود؟ رفت به حضرت ختم مرتبه، بعد ایمان آورد و مسلمان شد و بهترین مسلمان هم هست. چه مسلمانی؟ ایمانش به پایه ایمان سلمان میرسه. سلمانه دیگه، ولی ایرانیه، بچه ایرونه، بچه من بوده، فلسفه هم میدونست. حال بعد رفته ایمان آورده به اسلام. اینا بودن. پس قبل از اسلام فلسفه بوده، بعد از اسلام هم ما فیلسوف داریم، فارابی، ابن سینا، تا میرسیم به ملا صدرا و حالا خیلی، تا میرسیم در عصر حاضر علامه طباطبایی. اینا فیلسوفان مسلمان در هر عصر در فشار بودند، خیلی فشار بهش بود، تکفیر شدن، تبعید شدن، شهید شدن، مثل سهروردی. سهروردی 36 سالش بود اعدامش کرد در حلب سوریه. ایرانی ها سهروردی که میدونین کجاست؟ نمیدونین؟ یه ده همین الان هست، دو فرسخه زنجان. سهروردی بچه اینجا، سهروردی بچه اینجا، این فیلسوف بزرگه، حکمت ایران باستان هم احیا کرده، کتاباشو بخون. اینو میکشانش در همین سوریه، در شهر حلب اعدامش، به وضع فجیع اعدامش. این فیلسوفان بودن و همینطور این فکر فلسفی در ایران ادامه داشته، کم و بیش با نشیب و فراز. البته خیلیشون کشته شدن، تبعید شدن، خانه نشین شدن، حالا خیلی چیزا من نمیتونم اینجا بگم، غم انگیزه. مثلا ملا صادق اردستانی حکیمی بوده، جلوه یه حکیم بود. ملا صادق تبعید میشه از تهران، تو راه دوتا بچه کوچیکه، بچه هاش تو راه میمیرن. این حکیم بزرگی بود، تبعیدش میکنه چون حرف حکمت میزد. خود ابن سینا خالی از مشکلات، خود ملا صدرا خالی از مشکلات نبود. ملا صدرا شیرازیه، بچه شیرازی، تو اصفهان درس خونده، همه جا بوده. بعد میدونی کجا زندگی که کجا یکی از دهات کهک، الان خونهش اونجا هست نزدیک محلات، یه دکی تو فرسخ مونده به محلات، یه دهی هست اونجا کهک، اونجا خونشه. قبرش هم در بصره هست، حالا اخیران کشف شد. در سفری که 7 سفر پیاده به مکه رفته، این فیلسوف که میگفتن دین نداره ها، به مولا صدرا میگفتن تو دین نداره، 7 سفر پیاده به مکه رفته، در سفر 7 در مراجعت در بصره فوت میشه. قبرش الان در بصره است، خونش در کهکه. اگه محلات رفتین اونجا هست خونش ببین. تبعید شده بوده، نمیذاشتن تو اصفهان و تهران زندگی کن، میرفت در یه گوشه برای شما کتاب نوشته، اسفار نوشته. میخوام میگم سرنوشت فلسفه این بوده در تا حالا، الحمدلله هنوزم کم و بیش هست. حالا شیطنت غربی ها که گفتم، غربی ها بیشتر شیطنت دارن. بعضشون که نه، حال کربن نه، نسبتا خوب نوشت. دیگران که تاریخ فلسفه اسلامی نوشتن، اخونه کنجکاو و علمیان برای ما تاریخ فلسفه می نویسن، نوشتن، غربی ها نوشتن. میگن که فلسفه از کندی و فارابی شروع میشه و به ابن رشد پایان پیدا. ابن رشد وقتی فوت شد در قرن 6 و 7 در اندلس، ابن رشد اسپانیایی، اندلس یعنی اسپانیا، بچه قرطبه است. قرطبه یعنی کردوبا، کردوبا رو شنیدین؟ تو اسپانیا است، کردوبا، بچه کردوبا است. عربا بهش میگن قرطبه. فیلسوف بزرگی بود البته، به پای ابن سینا که نمیرسه، ولی خب ابن سینا خیلی میونه نداره، ولی منم کتاب نوشتم دربارش، بخون کتاب ابن رشد. ولی مرد، وقتی مرد تاریخ نگاران غربی میگن فلسفه اسلامی از ابن فارابی شروع میشه به ابن رشد ختم میشه. ابن رشد که مرد یعنی فلسفه به خاک سپرده شد، دیگه میگن بعد از ابن رشد فیلسوفی نیست. خب این نهایت بی‌انصافیه، نه خیر، بعد از ابن رشد فلسفه نمرده، در ایران به ویژه در ایران زنده بوده. سهروردی داریم، ملا صادق اردستانی داریم، جلوه داریم، ملا صدرا داریم، تا برسه به زمان ما علامه طباطبایی. پس قطع نشد و حالا خیلی دیگه که من اسمش نبردم. و هنوز هم فلسفه ادامه دارد، البته نشیب و فراز داره. بعض وقتا بزرگان تجلی کردند خیلی، مثل ملا صدرا، مثلا محقق دوانی. محقق دوانی کم فیلسوفی نیست، میرشد شریف جرجانی، اینا اسمش شما نمیدونید، حوزه شیراز، میرشد شریف، ولی این گرگان بوده، گرگان خودم، خیلی فیلسوف بزرگه، محقق دوانی، محقق کرکی، اینا همه اسمش که نمیدونید، تو این کتاب آوردم اسمش بارده. حالا هم هستن کم و بیش. اما غربی ها میخوام میگن نه، شما فلسفه نداشتین، با ابن رشد فلسفه رفت زیر خاک. میخوام میگن ما داریم. خب ما حرف نداریم، اونا دارن، البته راست میگن، اونا فیلسوف همه هم امروز هم دارن، فیلسوفان بزرگی هم دارن، هر فرقی نیست. اما ما هم داشتیم، همچین نیست که ما نداشته باشیم. حالا یه عده نمیخوان تحویل بگیرند و دشمنن، اون یه بحث دیگه است. یه عده از فلسفه خوششون نمیاد عزیزم، چیکارشون کنیم؟ میگن فلسفه بده. میگن چرا بده؟ میگن آدم بیدین میکنه، فکر کردن آدم بیدین میکنه؟ فکر کردن آدم بیدون میکنه یا نه؟ حالا یه کتاب من نوشتم، این جدیدترین کتاب منه، شاید بعدتون دیدین، شاید بعدتون ندید. ایشون داره، اینا، این خانم داره، اندیشیدن باور یا باور به یک اندیشه. همه تون باور داریم، همه شما یه باورهایی دارین. به باور باید اندیشید یا اندیشه رو باید باور کرد؟ به باورهاتون میاندیشید؟ یا نه؟ حالا این کتاب هم بخونید. این فکر فلسفیه. فلسفی میاندیشد و از فکر کردن هم نمیترسد. از فکر کردن باید بترسیم یا نترسیم؟ نترسیم، اما سخته البته ها. فکر نکنه آسونه ها، فکر کردن جدی ها میگم، نه فکر کردن شوخی ها. فکر کردن میشه قصد سخته؟ نه، خیلی سخته. دل استراب داره، دلهوره داره، شب بیخوابته، بسه شب خوابش نبره. آره داره فکر میکنه، سخته. امروز یه کمی فست فودیه، راحت الهلقون. فست فوده که میشنسیم که آبگوش پختن صابه خیلی سخت بود، نه؟ شله قلمکار چه خیلی سخت تره خانم. حالا شله قلمکار بپذیم، آبگوش تا اینا، یا فست فود؟ فست فود راحت تره. این غذای فست فود در فکر هم آدم ها همینطور میگه، تو به من بگو من برم راحت بشم. الان همین امروز که من اومدم چند نفر اومدن، این گله اینه به من بگو منم چکا کنم. مثل این که مثلا من یک کلمه بگم میگه راحت بشه بر، مثل که تمام مشکلات فکرش حل بشه با یک کلمه. اینجور دلش میخواد یک کلمه بگی دیگه راحت فکر نکنه، برو دیگه راحت. اینجوری آدم اینجوری. این فست فود نی؟ فست فوده یا نه؟ فست فود فکر. تو رو خدا سعی کنی حالا که این کلاس فلسفه میاین در فکر فست فودی نباشه. حالا غذای فست فود بخوری نه نداره. من مخالف فست فود فروش ها نیستم. حالا اونو فکر نکنم ما با کاسی به اونا مخالفت میکنیم. فست فود درست کنن مردم هم بخورند خوبه، اما در فکر فست فودی نباشه. حالا غذاتون فست فود شده بعد ها؟ همطوره. خب فکر وقتی اومد، فکر خیلی جدیه، اندیشیدن خیلی جدیه، و اندیشیدن هم بی خودی نیست، باید کتاب زیاد بخونید. خانم آقایون، خانم نگو هم من میشنم فکر میکنم، این فایده نداره که هی بشین اینجور فکر کن، این به جایی نمیرسه. کتاب بخون، با ولع کتاب بخون، با حرص. نه یک کتاب بخون، یکی خوندی یکی دیگه، یکی خوندی یکی دیگه. چقدر کتاب میخونی؟ کتاب بخونید، متنوع، خسته نشین. و هر کتاب بخوندین نتیجه بگیرین، یادداشت بردارین، رو حرفاش فکر کنین، درست گفته درست نگفته، ارتباط این فکر با اون فکر چیه، چرا اینو گفته، چرا اینو نوشته، همه اینا اگه اینجا فکر کنین واه راه میافتین در فکر. نه اینکه یکی براتون فست فود یکی بگه برین تمام بشه، بگو برم بشینم معنی نداره. فهمیدین؟ این خلاصه این پاراگرافه. حالا در هر حال ابن رشد بعد از او فلسفه در جهان اسلام نابود نشد. فلسفه هنوز هم در جهان اسلام که میگم به ویژه در ایران، فلسفه اسلامی به ویژه در ایران. البته عرض کردم اینو بارها گفتم، الان در همه کشورهای اسلامی فیلسوف دارید، اما فیلسوف که رفته مثلا کمبریج، هاروارد دکترای فلسفه گرفته منه فراوان دارین، اما فیلسوف از نوع علامه طباطبایی در غیر ایران نمیگم نداریم، کم داریم، نمیگم نداریم، کم داریم. فلاسفه از نوع ملا صدرا علامه طباطبایی تو ایران بیشتر داریم، در جاهای دیگه یا نداریم یا بسیار نادر. این که میگم بی خودی نمیگم، رفتم و دیدم در کشورهای دیگه، مثلا در مراکش که من قبل از انقلاب یه سال اونجا بودم، خب فیلسوف چند تا داشت، منم با هم خوشم رفیق بودم، از فرانسه فیلسوف از فرانسه درس خونده بود، با منم رفیق بود، هر روزم با هم حرف می‌زد، ولی یک فیلسوف از نوع طباطبایی اونجا من ندیدم، یه دونه ندیدم، در تونس هم ندیدم، حالا اسم میبریم نمیخوام، ولی خب اسم داره، رفته سوربن درس خونده، اومده فیلسوف انگلستان درس خونده، فلسفه غربی بلده، هم دکترا شده گرفته، ولی از نوعی که ابن سینا رو خوب بشناسه نه، نداره، نبود دیگه. من دیدم اونجا دیدم که بی خودی که نمیدم. وقتی من یه آخی مدتی مراکش بودم، یه فیلسوف بود عبدالعزیز الخبابی، لحبابی بهشون گفتم، این فیلسوف بود، خیلی جان پل سارتی بود، شاگرد جان پل سارت هم بود، های بودم جست جان پل سارت، ما با هم رفیق بودم، هر روز هم با هم نهار بخورد، اما خب از اسلام و فلسفه اسلام چیزی سرش نمیشه، فیلسوف فرانسوی بود بعد بازم داشت حالا یکی نم اینه که فلسفه اسلامی نابود نشده الحمدلله ادامه داره و مرکز اصلیش هم خوشبختانه ایرانه. اینو خواستم بگم، این خلاصه این پاراگراف.
کسانی که با چشم باز و دیده‌ای روشن به تاریخ مینگرند و تأملات فلسفی را با تفسیر تأویلی قرآن مجید همراه می‌بینند، این واقعیت را کسانی که با چشم باز و دیده‌ای روشن به تاریخ مینگرند و تأملات فلسفی را با تفسیر تأویلی قرآن مجید همراه می‌بینند، این واقعیت را نیز در می‌یابند که تفسیر تأویلی و تأملات فلسفی در جهان اسلام در روایات صادره از اهل بیت عصمت طهارت ریشه دارد و همین هم موجب می شود که در محیط پیروان اهل بیت عصمت طهارت و کشور شیعه نشین ایران چشمه اندیشه های فلسفی و تجربیات عرفانی همواره ساری و جاری باقی بماند. ما در اینجا به این مسئله مهم و اساسی نمی پردازیم که با افول ستاره فلسفه در مغرب جهان اسلام پس از مرگ ابن رشد، خورشید حکمت اشراقی در مشرق جهان اسلام با نشر آثار سهروردی درخشیدن گرفت. همین اندازه یادآور می‌شویم که با تشکیل حکومت سلسله صفویه در ایران که به طور رسمی آیین تشیع را ترویج می‌کرد، شجره حکمت و فلسفه اسلامی بار دیگر بارور گشت و ثمرات نیکو و شیرین داد. البته نباید فراموش کرد که تاریخ تشیع از هنگامی که در زمان حضرت پیامبر با نام شیعه حضرت علی به ظهور رسید تا تشکیل دولت صفوی در ایران، یعنی حدود مدت 9 قرن بعد از آن، یکی از طولانی ترین و پرجاذبه ترین فصول تاریخ اسلام را آشکار می سازد.
بله، اگر اونجا ابن رشد در اسپانیا که اندلس بهش می گفتن از دنیا رفت، سهروردی اینجا فلسفهش ظاهر شد، شیخ اشراق، و به ویژه در زمان حکومت صفویان که چندین قرن طول کشید حکما احترامی داشتند. نسبتاً صفویه با حکمت بد نبودند و نسبتاً حکیمانی در این دوران صفویه مثل ملا رجب علی تبریزی که اینا شما نشنید، اینا حکمای مورد غفلت واقع شدند. آثارشون هم اخیراً بعضی چاپ شده ولی چاپ نشده، مثل ملا رجب علی تبریزی، از کردم محقق دوانی، دشتکی ها، دو فیلسوف دشتکی داریم، پدر و پسر دشته، این شیرازی هم حوزهشون هم شیراز بوده، دشتکی ها، دوانی ها در حوزه میرشد شریف جرجانی، حوزه شیراز هم که حافظ شاگرد میرشد شریف جرجانیه، حافظ تو این مدرسه درس خونده، شاگرد میرشد شریفه. بعد اون حوزه منتقل شد به اصفهان، مدت ها در اصفهان حوزه فلسفی برقرار بود تا این اواخر که در جوانی من آقای ارباب ملا در اصفهان متکیم بود، شیخ محمود مفید، اینا کسانی هستند که خانم هسته که اصفهانی شاید بشناسد شد، اینا زنده بودند که ما دیدیم. عرض کنم یه شیخ محمود مفید داشتیم و آقای ارباب معروفه، اینا حکیم بودند، باقی مونده حوزه فلسفی اصفهان بودند که مونده بودند. حالا دیگه اون از دنیا رفتند، خب حالا شاگرداشون کما بیش هستند دیگه. اخیران هم که در قم مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه که حوزه رو دایر کرد و انصافاً خوب شاگردان خوبی تربیت کرد. به هر صورت خوشبختانه این در ایران تا حالا ادامه داره، دید در آینده خدا میدونه. بعد بفهم
مذهب تشیع دارای تاریخ پرماجرا و نشیب و فرازهای فراوانی است که هم ناکامی داشته و هم به کامیابی‌های دست یافته. درست است که در خلال تاریخ تشیع ناکامی ها فراوان بوده است، ولی کامیابی ها و پیروزی های پیروان تشیع چه در زمینه های علمی و فرهنگی و چه در زمینه های سیاسی نیز بسیار مهم و به یاد ماندنی است. در زمینه پیروزی های سیاسی می توان به وقایع و جریان های زیر اشاره کرد که عبارت است از: اول دولت زیدیه در مازندران، دوم سلسله علویان در مراکش و یمن، سوم دولت فاطمیان در مصر، چهارم رهبران شیعی آل بویه در بغداد، پنجم نهضت حسن صباح و پیروان او. آنچه ذکر شد یکی از هزار و مشتی از خروار به شمار می آید. در زمینه های فکری و فرهنگی فعالیت های پیروان تشیع آنچنان متنوع و گسترده است که در این مختصر نمی توان از آن سخن به میان آورد. باید به این نکته توجه داشت که حمله مغول ها به جهان اسلام تمام مظاهر تمدن و فرهنگ آن را در هم ریخت. مغولان بیابانگرد مسلمانان را در روستاها و شهرهای پیشرفته قتل عام کردند. و هر جا که 100,000 نفر بود بی مبالغت 100 کس باقی نگذاشتند. اهل تحقیق گفتند خرابی که در ظهور دولت مغول اتفاق افتاد و قطعامی که در آن زمان رفت، اگر تا 1,000 سال دیگر هیچ حادثه‌ای واقع نشدی هنوز تدارک پذیر نبودی. برخی از مورخان معتقدند حمله مغولان به علاوه بر آثار ویرانگر و زیانبخش داخلی، موازنه سیاست جهانی را به نفع مغرب زمین نیز رقم زده است. در خلال این خرابی ها که از آثار شوم حمله مغول بر جای مانده بود، علما و اندیشمندان شیعی دست از تلاش بر نداشتند و به فعالیت های علمی و فرهنگی خود ادامه دادند. به همین جهت بود که در خلال نخستین دهه دولت ایلخانان مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی این دولت اعلام شده بود. این واقعه در زمان حکومت الجایتو خدابنده رخ داد. در این جریان نقش اندیشمند بزرگ شیعی علامه هلی بسیار برجسته است. علمای شیعه پس از علامه هلی به فعالیت‌های خود ادامه دادند و در راه نزدیک ساختن سلسله‌های حاکم به پذیرش عقاید مذهب تشیع تلاش فراوان کردند. برخی از نویسندگان شیعی مذهب بر این عقیدند که بسیاری از سلسله‌های حاکم بعد از مغول دارای نظریات امامی بودند. در میان این سلسله ها چوپانیان، آل جلایر، سربداران و قراقویونلو ها را میتوان ذکر کرد. سلسله ناشناخته آرتوقی ها نیز در زمره سلسله های مذکور قرار دارند.
بله، این نام هایی که اینجا برده شد سلسله هایی که بیشتر جنبه شیعی داشتن، حالا زیدی ها، علویان در مازندران، فاطمیان در مصر، اینا شیعی بودن. یه نوع شیعه اسماعیلی بودن، البته چندین سال بر مصر حکومت کردن. زیدی ها که حالا هستن در یمن هن، اینا هم شیعه چار امامی هن، البته اسماعیل هم که 7 امامی هن. علویان در مازندران، اینا فرقه هایی بودن که خب فعالیت میکردن و فکر فلسفی توشون بود. یه حمله مغول که یکی از وحشتناکترین فجایع تاریخ، خب از کشته پشته ساختن، یه بیرحمانه مغول به ایران حمله کرد، کشت و زد و نابود کرد. وحشی بودن. گربه ها رو کشت. این حمله مغول جبران ناپذیر این خسارتی که علما رو کشتن، همه رو کشتن. یه بعد از حمله مغول کم کم دو مرتبه فکر فلسفی در ایران پیدا شد و همون مغول های وحشی بیابونگرد کم کم یه چیزایی فهمیدن. علامه هلی پیدا شد، کار خودش کرد. خواجه نصیر طوسی، خب خواجه نصیر حکیمه، یه فیلسوفه، چیکار میکرد؟ رفت با هولاکو ساخت. هولاکو به خان مغول پادشاه شده، خان مغول وحشی، هولاکو خان مغول. خواجه نصیر مقام طلب نبود، جاه طلب نبود، رفت وزیر اوقاف شد. به هولاکو خان گفت که وزارت اوقاف به من بده. خب این اندازه شعور اقلا هولاکو خان که داد. همین وزارت اوقاف که به خواجه نصیر سپرده شد چه کارهایی کرد که در این مدت. رصدخانه مراغه رو خواجه نصیر ساخت در زمان هولاکو. مراغه تشریف ببرین، هنو آثارش هست. رصدخانه ستاره ها رو رصد میکردن. ناسا نبود وقت. اون موقع که ما رصدخانه داشتیم ناسا نبود. ناسای امریکا کجا بود؟ بله، خواجه نصیر منجم هم بود، فیلسوف هم بود، اونجا رو ساخت. از اون طرف رفت حساب خلفای بنی عباس رو رسید. المعتصم یک نادانی بود، مرکز خلافت بغداد. هولاکو قلدر بود دیگه، خواجه نصیر که بریم. رفتن بغداد با لشکریان مبارز ایرانی. یک حمله معتصم را گرفت، میخواست بکشه. هولاکو خرافاتی بود دیگه، مغول بود. گفت این خلیفه مسلمینه، میگن خون از آسمان میباره، اگر بکشیمش از آسمان خون میاد. خواجه گفت نه، نگاه کن تو، با آسمان نگاه کن، من پامه میذارم پوش گلوش، اگه آثار خون پیدا شد من پامه بهم میدم. حالا هولاکو نگاه میکنه با آسمان که خون نیاد و کار معتصم ساخته شد. اینا تدبیرهاییست که اندیشمندان ایرانی داشتن. خواجه نصیر توسیه، اهل توس یعنی خراسان. خواجه نصیر خراسان. البته بعضی میگن که اختلاف در مولدش، بعضی میگن اهل کاشانه، نزدیک کجاست، بین قوم کاشان یه جایی میگه تفریه، نه بین قوم کاشان نیست، بعضی اینجور گفتند، ولی بعضی میگن هم توسی خراسانی. برشت خواجه نصیر یکی از بزرگان فیلسوفان شیعه است که هم خدمت سیاسی کرده به ایران، واقعا استقلال ایران رو حفظ کرده، و هم علمی، کار علمی، همین رصدخانه یکی از نمونه کار علمی شه، و هم کارهای فلسفی، انا شرحی که بر اشارات نوشته، شرحی که بر کتابای ابن سینا نوشته، و هم در اخلاق کتاب نوشته. آثار خواجه نصیر رو نوشتم، کتابشو بخونید، نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو، بخونید این چه کارهای علمی کرده این مرد بزرگ. واقعا اگه نبود خواجه نصیر ما چیکار میکردیم؟ بله جواب شبهای قضایی داد، و خیلی که اصلا کارهایی که خواجه نصیر در این مدت کوتاه عمرش کرده خیلی حیرت انگیزه. همینطور هم کار سیاسی، کار علمی، کار فلسفی میکرده، مشغول بود. خدا رحمتش کنه، مرد بزرگ، واقعا یکی از مردان بزرگ تاریخ تشیع خواجه نصیر طوسی. این کتاب بخونین، کاراش اونجا گفتم چه کارهایی کرده. بله،
کسی که به وقایع تاریخی در فاصله میان حمله مغول و ظهور دولت صفوی در ایران آگاهی دارد، برای داوری درباره از هنگام سقوط بغداد در سال 656 هجری تا تشکیل حکومت صفوی در ایران حدود 2.5 قرن به طول انجامید. در طول این مدت دولت‌ها و سلسله‌های مختلف و متعددی به وجود آمدند و پس از مدتی از میان رفتند. در طول این مدت دوره فترت بین مرگ ابوسعید آخرین ایلخان مغول و آمدن سلاطین صفوی، دوره سقوط و هرج و مرج و آشفتگی‌ها به شمار می‌آید.
آخرین حاکم مغول که همه ابوسعید بود که رفت دیگه، اینا نسل مغول تمام شد. تا پیدایش صفوی مدت طول کشیدیم، دوران هرج و مرج بود ایران، اوضاع خوبی نداشت تا صفوی آمدن، شاه اسماعیل صفوی. بله،
با توجه به آنچه اجمالاً در اینجا ذکر شد، میتوان گفت وقایع و رخدادهای سخت و سهمگینی که در طول مدت 250 سال در کشور ایران جریان داشت، آنچنان ویرانگر و نابود کننده بود که در تاریخ بشر کم نظیر و بی سابقه بوده است. اکنون اگر پیامدهای شوم فرهنگی و فکری این وقایع سهمناک را در قرن‌های بعد مورد ملاحظه قرار دهیم، به عمق فاجعه بیشتر پی می‌بریم. وقایع و حوادثی که طی سالهای متمادی همچون باران بلا بر سر مردم ایران باریدن گرفت، اگر حتی نیمی از آن در جوامع دیگر به وقوع می‌پیوست، آن جوامع تعادل خود را از دست می‌داد و به وادی نابودی رهسپار می‌شد.
واقعا این بلاهایی که در این مدت اومد، اگر غیر ایرانی بود نابود شده، ولی ایرانی‌ها الحمدلله مقاومت کردند و موندن در تاریخ. الحمدلله که موندن، ان شاءالله همیشه باقی می‌مونند. بله، نه میمونه، ایرانی میمونه، همیشه در تاریخ میمونه. بله،
کسی که به وقایع تاریخی در فاصله میان حمله مغول و ظهور دولت صفوی در ایران آگاهی دارد، برای داوری درباره اندیشمندان این کشور در این فاصله زمانی، باید جانب انصاف را رعایت کرده و بر اساس شرایط آن ادوار سخن بگوید. آیا دور از انصاف نیست که برخی از بزرگان اندیشه را که در این اعصار پرآشوب زندگی می‌کردند، مورد انتقاد تند و بیرحمانه قرار دهیم و آنان را مظهر کامل انحطاط در فکر و فلسفه به شمار آوریم؟ کتابی تحت عنوان زوال اندیشه سیاسی در ایران به قلم اندیشمند محترم آقای دکتر سید جواد طباطبایی اخیراً انتشار یافته و زوال فلسفه سیاسی در آن بخشی از تاریخ انتشار یافته و زوال فلسفه سیاسی در آن بخشی از تاریخ زوال اندیشه فلسفی به شمار آمده است. در این کتاب چنین می‌خوانیم: مشکل اساسی خواجه نصیرالدین طوسی این بود که برخلاف نخستین فیلسوفان دوره اسلامی از فارابی تا مسکوی و ابن سینا که شالوده استواری از تأمل در رابطه عقل و شعر برای اندیشه خود فراهم آورده و با تفسیری عقلی از شریعت توانسته بودند جمعی میان حکمت و شریعت
جمع میان حکمت
توانسته بودند جمع میان حکمت و شریعت و عقل و نقل ایجاد کنند، تعادل ناپایدار میان حکمت و شریعت و عقل و نقل را به نفع شریعت از میان برد. بدیهی است که از دیدگاه کلام و البته با توجه به عرفان خواجه به صورتی که در رساله اوصاف الاشراف بیان شده است، حکمت عملی و به ویژه با تأکیدی که در دوره متأخر بست آن بر تهذیب اخلاق شده بود، نمیتوانست معنایی داشته باشد. همانطور که در این عبارات مشاهده می شود، دکتر طباطبایی تعادل میان حکمت و شریعت یا عقل و نقل را ناپایدار دانسته و معتقد است خواجه طوسی این تعادل ناپایدار را به نفع شریعت از میان برده است.
نه، اشتباه کرده. خب ایشون الان زنده است. این کتابش زوال اندیشه سیاسی در ایران نوشته، اون وقتا من خونده بودم، حالا که الان دی. اونجا خب اشتباه کرده، همچین چیزی نیست. حالا اگر سیاست دگرگون میشد، فلسفه هم طور که عرض کردیم، اون میگه چون سیاست نابود شد، فلسفه هم فکر فلسفی هم رفت. نه خیر، هم چیزی نیست. و همطور که عرض کردیم، امثال ابن مسکوب و اهنا، البته خواستن بین فلسفه و اسلام یک توافقی برقرار کنن. این فیلسوفان اسلامی می‌خواستن با تعقل اسلام رو معقول تفسیر کنن، با تفسیر معقول از شریعت این کار رو کردن. ولی همچین نیست که به نفع شریعت فلسفه کنند. عرض کردم نشیب و فراز داشته، فلاسفه زجر کشیدن، تبعید شدن، به قتل رسیدن، ولی الحمدلله این چراغ خاموش نشده، گاهی کمسو شده اما برای همیشه خاموش نشده. این فتیلش گاهی پایین اومده، یه چراغ فتیلش بالا روشنه زمان ابن سینا، ولی فتیلش پایین اومده، سوسو زده، ولی به حمدالله تا حالا خاموش مطلق نشد. تا حالا که نشده انشالله از این به بعدم نمیشه.
استاد فرمودین که ایشون جانب انصاف و رعایت نکرده، اولا دوما شرایط وحشتناک زمان مغول رو در نظر
نگرفته. بله، و زمان مغول همه چیز نابود میشد، با خاک یکسان میشد. وقتی شهر نیشابور رو حمله کردن، گربه ها رو کشتن. خب پیدا یه همچین حمله چیزی باقی نمونه؟ یه فیلسوف باقی نمونه؟ مثل گربه رو نذاشتن باقی باشه. ولی اون فکر کنه همه چی نابود شده. نه خیر، با همه این فجایع مغول، فکر حکمی و فلسفی در ایران باقی موند. کم سو شد اما خاموش نشد. الحمدلله چراغ الان به دست شما رسیده. حالا بزنید برای هفته آینده انشاءالله.